السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. محضر شریف شما بزرگواران در رابطه با مسئله دوم دیدگاه مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ما را محضر شریفتون عرض کردیم که هر دو بزرگوار در رابطه با این که در سن یأس بین قرشیه و غیر قرشیه 50 سال و 60 سال خصوصیات دخالتی ندارد، مکان گرم مزاجی، سرد مزاجی، حر بودن، امه بودن دخالت نداره، دیدیم که این دو بزرگوار هر دو به اطلاق ادله تمسک جسته بودن. حالا تعبیراتی که امروز نقل میکنیم راجع به اطلاق ادله، از شبت بعضی از روایات را هم خدمت علمای اعلام میخونیم از نگاه مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه و بعد هم میرسیم به نظر مرحوم آیت الله خویی، بعد هم وارد مسئله سوم میشه. در ما نحوی که بحث اطلاق ادله است و خصوصیات مدخلیتی ندارد، هر شبت خدمت شما به این که تعابیری در روایات اینطوری وارد شده: حد التي قد یأست من المحیض 50 سنه، اون حدی که زن یائسه می شود از حیض 50 سال هست. مرحوم آیت الله حکیم می فرماید نگاه کنید به این تعبیر، کجای این تعبیر خصوصیاتی بیان شده که اگر از منطقه جزیره العرب بود چه می شود، اگر از منطقه سرسیر سیبری بود چه می شود؟ این حرفا نیست. و همچنین این تعبیر در روایت وارد شده که قبلا البته این روایات را محضر شریف سرورانمون خوندیم: اذا بلغت المرأتو 50 سنه لم تر حمرتن، اگر زن به 50 سال رسید که معلومه مربوط به غیر قرشیه است، میگه لم تر حمرتن یعنی دیگه حیض نمیبیند، الا ان تکون امرأتن من قریش، مگر اینکه اون زن زنی باشد از قبیله قریش که اون بالاخره بیش از 50 سال ممکنه عادت ببینه و حیض ببینه. قلت التي قد یأست من الحیض و مثلها لا تحیض، گفتم اونی که یائسه می شود از حیض و مثل اون دیگه حیض نمی‌بیند کیه؟ قال اذا بلغت 60 بفرمیدا سنه فقد یأست من المحیض. اینا ایشون می فرماید روایاتی است که در اختیار ماست. از اطلاق این روایات اون خصوصیات از شبت خدمت شما به این که دخالت نداره، سن یأس مرعه یا مقید شده به 50 سال بفرمایید یا مقید شده به 60 سال، اما سایر قیود هیچ نقشی در به اصطلاح سن یأس نداره. این تمسکی بود که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه به این روایات. بعدشون اضافه می فرمایند بنابراین چون امام معصوم علیه السلام در مقام بیان بوده، موقعی که مولا در مقام بیانه و قیدی را هم برای کلامش بفرمایدا بیان نکرده باشه، ما اطلاق را ملاک حساب میکنیم. در مقام بیان تمامی شرایط و قیود بوده، اما با این وجود ایشون میفرمان سن یأس را فقط 50 سال یا 60 سال ذکر کردن و این استفاده میشود که نسبت به سایر قیود اطلاق داره و ما حق نداریم من این ده انفسنا چیزی به مطلب بفرمیدا اضافه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه زیل همین هادا کلهو لل اطلاق اینطوری می شود فرمایش ایشون را تفسیر کرد. یه اشکالی بر ایشون وارده، خواهش میکنم دوستانی که توجه به مباحث قبلی دارن این اشکال را ببینیم چطوری میتونن تجزیه و تحلیل کنن. نسبت به آیت الله حکیم ما اشکال نکردیم، ایشون آمد روایات را خوندن و از اطلاق این روایات استفاده کردن که این قیود لا اعتبار بها. اما سؤال، آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد که این روایات را عملا زیر بفهمیدا، ایشون چه شکلی میخواد به این اطلاق تمسک کنه؟ روشن شد برای علمای اعلام؟ اینجا هست اینا دیگه؟ الان کجاست؟ اینجا دارالشفا. ممکنه در اینجا این اشکال مطرح بشود. اشکال متوجه که آیت الله خویی، این اشکال ممکنه مطرح بشه که فرمایش حضرت مستطاب عالی که می فرمایید لإطلاق الادله شما چیزی را سالم نذاشتید که حالا می خواهید به همونه که سالم نگذاشتید بفرمایید استناد کنید، اونم بفرمایید لإطلاق. کسی محضر مبارک ایشون این جمله را بگوید که در مقدمه باب حیض که سن یأس در قرشیه و غیر قرشیه مطرح شد، شمای فقیه وارسته آمدید سند تمامی این روایات را مخدوش کرد، یکی را از باب مرسله بودن رد کرد، یکی را از باب حجت و لا حجت رد کرد، چیزی نمون. چگونه است که شما یه دفعه ذیل کلام مرحوم سید میفرمایید لإطلاق الادله و بعدم بفرمایید ما به خاطر اطلاق ادله مزاج و گرمی مزاج و سردی مزاج و نمیدونم حره بودن و امه بودن و مکان و امثال ذلک در یأس میگیم دخالت نداره. عرض شود محضر شما به این که این اشکالیست که برایشون وارد شده. ببینیم پاسخی میشود داد به نفع ایشون یا پاسخی نمیشود به نفع ایشون داد، یعنی اشکال همچنان بر ایشون وارد هست یا میشود راه مفری پیدا کرد و پاسخی به اشکالی که متوجه ایشون شده داد. در پاسخ میگیم حرف درست، ما هم شاهد بودیم که ایشون مرسلات را زیر سوال بردن و بعضی از روایات دیگر این شکلی. عرض شود خدمت شما به این که در آخر با تمسک به اطلاقات ادله، ادله اوصاف حیض، فرمود که اگر دمی بین 50 تا 60 سال دیده شود و واجد اوصاف حیض باشد، احکام حیض بر اون مترتب می شود، چه قرشیه باشد بفرمایید چه غیر قرشیه. در مورد غیر قرشیه ایشون به خاطر اینکه با فتوای مشهور مخالفت نکرد، یعنی اونی که مانع، دیروز هم یه نکته اشاره کردیم که هر جا فتوای مشهور بوده اونجا ایشون بفرمید آفرین، ایشون به خاطر مخالفت نکردن با فتوای مشهور که سن یأس را عرض شود خدمتون این که 50 سال میدانن در غیر قرشیه، ایشون اونجا احتیاط کرد بین تروک حائز و افعال بفرمید مستحاضه اگر بیشتر از این ببینه. اما ایشان این نکته کلی را پذیرفت، جواب اینجاست، نکته کلی را پذیرفت که مستفاد از روایات و فتاوای فقها ولو ممکنه من قبول بفرمیدا نداشته باشم، ولی فقها بر اساس این روایات بله فتوا داده. به استناد عرض شود خدمتتون این که مستفاد از روایات ولو مبناءً من قبول ندارم، مرسله ابن ابی عمیر را من قبول ندارم ولی دیگر فقها که قبول دارند، فتوا دادن بر اساس این که سن 50 سال یا 60 سال به عنوان ملاک یأس در قرشیه 60 سال، در غیر قرشیه بفرمایید 50 سال، و این اطلاق روایاتی که مستند فقها است عرض شود خدمتون قیود درش دخالت ندارد. یعنی ایشون میخواد بگه که کاری به من نداشته باشید، این روایات بالاخره مستند بفرمایید فتاوای مشهور فقها قرار گرفته و مشهور فقها به این اطلاق ادله ترتیب اثر دادن و از این اطلاق این خصوصیات استفاده نمی شود. به ایشون هم موقعی که مشهور آمد یک توقف و مایی می کنن، در مقابل مشهور فتوا نمی دن بلکه بفرمایید احتیاط می کنن. ایشون اونجا یادتون باشه احتیاط
مبنای فقها رو تأیید کرده،
نگه بلاقل الان مبنى الفقه ها این ادله ادلاع آمد بلو مبنای من نور. بنابراین ایشون می فرمایند که دخالت این قیود و خصوصیات در حکم مسئله منتفیست، بنابراین در ما نحنفی ضعف سند روایات مانع نمی شود که ایشون به اطلاق تمسک نکنند. میگه لااقل دیگران که این روایات را قبول دارن اطلاق را قبول دارن، میگه این روایات بفرمایید، یعنی یه بحث سر دلالت است بفرمایید، اگر گفتین آفرین، یه بحث سر دلالت است یه بحث سر نه اطلاق دلالت، یه بحث سر دلالت است یه بحث سر سند. میگه این روایات لو خلیه و طبعه منهای بحث سندی اطلاق گرفتید مطلب؟ این روایات چه مرسلات چه غیر مرسلات، ما به اینا که نگاه میکنیم این روایات اطلاق دارن، ممکنه من در سند اینها خدشه ای داشته باشم ولی در اطلاق اینا تردیدی نیست. یعنی کسانی که به اطلاق این روایات عمل میکنن، من باشم اگر روزی نظرم برگشت نسبت به مرسله ابن ابی عمیر در اطلاقش دیگه تردیدی نیست، یعنی هیچ کدوم از این روایات مقید به قید نیستن، ولی ممکنه اشکال سندی من در روایت داشته باشم. یعنی این اشکال سندی معناش مخالفت با اطلاق دلیل بفرمایید نیست، اطلاق دلیل به قوت خودش باقی است. بله ممکنه بگیم این روایت از نظر سند، پس ضعف سند مانع از این نیست، یعنی ضعف سند باعث نمی شود که اطلاق ادله هم زیر سوال برود، اطلاق ادله به قوت خودش باقی است، منتها یا این اطلاق ادله سندش هم درسته یا نه ممکنه من سند را قبول نداشته باشم ولی از نظر اطلاق ادله جای نیست. حالا عرض میکنم ایشون دیگه طبق فتوای مشهوره، حالا من میدونم یه حرفا هم من بلدم هم شما، ولی ایشون چون مخالفت با مشهور نمیخوان بکنند، این روایات مستند مشهوره، میگه بر اساس مستند مشهور این روایات اطلاق داره. یعنی اگر احیانا من هم میخواستم به این روایات عمل کنم در اطلاق این روایات بحث نبود. این مسئله دوم ما تمام شد، منتها این اشکال برای آیت الله خویی وارد شد، به این شکل درست کردیم. ایشون میگه لاطلاق الادله، در اطلاق ادله من تردید ندارم، ممکنه اشکال در سند داشته باشم ولی در اطلاق ادله تردید ندارم، و اشکال در سند من در اطلاق ادله اشکال ایجاد نمی کنند، فقط سند زیر سوال می رود. سند هم که مشهور آمدن عمل کردن و طبق فتوای مشهور بنابراین روایات اطلاق دارن. حالا راجع به مرسله ابن ابی مرم، یعنی ایشون خیلی خلاف مشهور دیگه، این فتواشون معروفه که خلاف مشهور فتوا دادن، مرسله ابن ابی مرم را دیگه تقریبا همه قبول دارن. مسئله سوم، لا اشکال فی ان الحیض یجتمع مع الارضاع، ارضاع و فی اجتماعه مع الحمل قولان و الاقوى انه یجتمع مع سواء کان قبل الاستبانه او بعدها و سواء کان فی العاده او قبلها او بعدها نعم فی ما کان بعد العاده به 20 یوما الاحبت و الجمع بین تروک الحائض و اعمال الاستحاضه. مطلب دیگریست، فرع سومیست. دو تا سوال در اینجا مطرحه. یک، آیا حیض با شیر دادن به بچه سازگاری دارد یا نداره؟ یعنی می شود زنی شیر بفرمایید بچه بدهد در این حال حیض ببیند؟ می شود؟ سال دوم، می شود زنی آبستن و حامله باشد در این حال بفرمایید حیض ببیند یا نه؟ این فرع سوم و مسئله سوم پاسخگوی این دو سؤاله. سید می فرماد لا اشکال فی ان الحیض یجتمع مع الارضاع، یعنی اگر زنی شیر بچه می دهد می شود همزمان که شیر بچه می دهد این زن عادت هم به برمیداش بشه. این یک. دو، و فشتمایهی محل هم، یعنی اجتماع حیض با هم، یعنی زن دو ماهشه، سه ماهشه، چهار ماهشه، پنج ماهشه، هرچی، آیا عرض شود خدمتون در حال بارداری ممکن است زنی خون حیض ببیند؟ یا اگر خونی را دید ما این را خون استحاضه حساب کنیم و امثال زاده؟ جناب سید می فرماید و فی اجتماعه مع الحمل قولان، در این که آیا حیض با حمل و بارداری زن قابل جمع هست یا نه، در مسئله دو قول وجود دارند. الاقوى که نظر من سید باشد انه یجتمع مع، می شود زنی باردار می شود در این حال بفرمایید خواه، این خواه نگاه سواء کان قبل الاستبانه، خواه این خون دیدن قبل از آشکار شدن حمل باشد می شود، مشکل نیست. او بعدها، بعد از این که معلوم شد که باردار، از آثار و نشانه های بارداری است، و سواء کان، چون گاهی از اوقات هست که نشان باردار هست ولی بفرمایید نشانه های بارداری آشکار نیست، مثلا امروز حیض دیده به حساب ظاهر هیچ چیزی اثری از حیض نیست، ولی بعد که حساب کتاب میکنن معلوم میشه در این زمان بفرمایید باردار بوده، حامله بوده. این میگه قبل الاستبانه و بعد الاستبانه، یعنی قبل از این که باردار بودن آشکار بشود یا بعد از این که، یعنی قبل از باردار شدن اگرم آشکار شد اون آثار حیض برش بار میشود، خونی که دیده است. و سوام کان فر آدم در ایام عادت باشد، یعنی ایامی که عادت میبیند این خون ببیند، یا قبل از ایام بفرمایید عادت یا بعد از، عجیبه، همه اینا میتوان بین بفرمایید حمل و بین حیض جمع شود، یعنی یک زن باردار میتواند حیض ببیند قبل از استوانه، بعد از استوانه، در عادت، قبل از عادت، بعد از عادت. نه، یه استثناء سید می فرماید فی ما کان بعد العادت به 20 یومن، اگر زمان عادتش مثلا این 7 روز بوده، بعد از فاصله بفرمایید 20 روز بعد از عادت خونی را دید، جناب سید می فرماید احتیاط آن است که جمع کند بین تروک حائض و اعمال بفرمایید استحاضه. این نظر جناب سیده، ولی این کلام تفصیلی دارد و تفصیلاتی دارد که الان نظر شریف شما بزرگواران عرض می کنم. دو تا فرد در این مسئله مطرح. فرد اول، اجتماع حیض بفرمایید با ارضا شیر دادن. خب این نظر جناب سید را فهمیدیم که قابل جمع، مشکلی نیست. آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد دلیل میارن برای فرمایش جناب سید. سید فرمود قابل جمع. ما سوال میکنیم از آیت الله خویی من دلیل علی این که قابل جمع، زن میتواند هم شیر بچه بدهد هم در این حال بفرمایید حیض بشن. ایشون میفرماید بازم اطلاق ادله. چه ادله ای؟ میفرماید ادله ای که میگوید کل دم تراه المرأه که واجد صفات حیض باشد فهوه بفرمایید حیض. خب اگر زنی در حال شیر دادن خونی را دید که این خون دارای اوصاف بفرمایید خار است، فریح است، تازه است، اسود است، غلیظ است و امثال ذلک، ایشون میگه اطلاق ادله اوصاف حیض شامل اینجا میشود، بنابراین میشود ما به عنوان حیض حساب کنیم. اینم فرمایش ایشون. از شرف خدمت شما، ایشون میفرماید این ادله تحقق حیض مقید نشده به عدم ارضا، نگفتن الا فی مورد رضا یا فی مورد الارضا، یعنی مگر در موردی که زن به بچه بفرمایید شیر میده، همچه قیدی مطرح نشده، فقط گفتن اگر دارای این اوصاف هست شما این را به عنوان دم حیض حساب کنید. کجا؟ هر جا اطلاق. هرچند خدمتون مرمایت الله خویی میفرمند به مقتضای اطلاق این ادله بنابراین میگیم با ارضا قابل جمع است، اگر خونی دارای این اوصاف بود قابل جمع. هرچند خدمتون راجع به مسئله دوم هم، مسئله دوم کدام بود ایو الفضلا؟ اجتماع الحیض محل هم، جناب ایشان در کتاب تقریراتشون تنقید می فرمان اجتماع حیزم مسئله متسالمون علیها این دلفقه ها، این هم متسالمون علیها هست. عرض شد خدمتون و حتی قدم را بالاتر گذاشته آیت الله خویی می فرماید بعضی هم علاوه بر متسالمون علیها بودن فرمودن اجتماع امکان اجتماع حیض با ارضا از ضروریات هم. این ضروریات المذهب که نه یه امر حتمی است و قابل جمع. این در تنقیهشون هست جلد ششم یا جلد هفتم، بعضی از چاپ ها مختلفه، جلد ششم صفحه 101 است. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید در اجتماع حیض با هم سه دیدگاه وجود دارد. پس بنابراین جریان ارضا من از
مسلم
و من از ضروری، اما دعوا سر اجتماع حیض با هم، یه دیدگاه میگه قابل جمع است مطلقا، یه دیدگاه میگه از قابل جمع نیست مطلقا، به دیدگاه سوم دیدگاه تفصیل است. حالا ما امروز به بعضی از این دیدگاه ها میرسیم، اقوال بزرگان را در اینجا نقل میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. دیدگاه اولی که وجود دارد میگه حیض مطلقا، این مطلقا را معنا کنم، مطلقا با هم جمع میشوند، چه قبل از استنابه خوندیم دیگه، و آشکار شدن هم چه پس از استنابه، چه در ایام عادت چه خارج از ایام عادت، همین حرفی که الان زدیم، مطلقا قابل جمع است. یعنی زن میتواند حامله باشد، چه حالا حملش آشکار شده باشد چه نشده باشد، چه در ایام عادتش باشد چه نباشد، چه بعد از اون. یه استثناء مرحوم سید داشت، استثنایاتون هست که 20 روز بعد از زمان عادت که اونجا فرمود جمع کند بین تروک حائض و اعمال استحاضه. بعضی از فقها قائل این دیدگاه هستند. محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 286، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، عرض شود خدمت شما به این که جلد 1 صفحه 340، صاحب جواهر در جواهر جلد 3 صفحه 262، این قول را به مشهور فقها نسبت دادن. قول چی ایال فضلا؟ قول این که حمل و حیض قابل جمع. جناب محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 200 این قول را به صدوقین پدر و پسر، پدر جناب علی ابن بابوی هست، پسر محمد ابن علی ابن بابوی هست، که الان اونی که در نزدیک ری هست پسر هست یا پدر؟
پسر.
اونی که اینجا هست هر دوش میگید پسر. خب اونجا یک بارگاه با عظمتی جناب شیخ صدوق دارن، صاحب کتاب شریف من لا یعذر الفقی، که
پسر
ما این پدر و پسر درست نکردیم بالاخره، اون پسر است، این پدر است، مثل قصه اصفهانی شد. خب گفت بدهم یا ندهم. هر چقدر خدمتتون این که به صدوقین نسبت دادن، صدوق پسر و صدوق پدر، و عجیبه این صدوق پسر مورد عنایت حضرت بقیت الله اعظم بوده و به پدر ارشد بشارت چون این فرزندی داده شده. بگذاریم سید مرتضی در مسائل الناصریات این قول اول را که جمع بین بفهمیده حیض و حمل، مسائلی دارن به نام الناصریات، دارن سوالاتی ازش کردن معروف شده به الناصریات، صفحه 170 ادعای اجماع میکنه، تعبیر ایشون اینه، عافیت بر همه دوستان عطس کننده، ایشون میفرماید این دنا ان الحامله قد یکون معها الحیض کالحائل، یعنی زن بدون باردار چطوری حیض میبینه؟ بفرمایید زن باردار هم بفرمایید دلیلنا، خیلی جالب اجماعش اینه، دلیلنا الا صحت ما ذهبنا الی اجماع الفرقه المحقه، میگه دلیل ما بر این مسئله که حیض و آبستن شدن قابل بفرمایید جمعا، اگه زن باردار دید خوندید با اوصاف حیض و بگید این عادت ماهیانه است، دلیل ما اجماع فرقه محقه است، یعنی شیعه. علامه حلی در مختلف صاحب مختلف هست، در قواعد صاحب قواعد هست، در منتها در این سه کتاب شریفشون هم همین مطلب را عرض شود خدمت شما، به این که امکان اجتماع را جناب شهید اول در دروس با این کتاب هم آشنا بشیم خوبه، شهید ثانی در مسالک این بزرگان ما و محقق ثانی در جامع المقاصد، محدث بهرامی در هدایق آفرین جلد 3 صفحه 178 و بعضی دیگر از فقها بزرگ ما این قول را ای امکان و اجتماع الحیز ملحم اختیار کردن. گفتیم چند تا دیدگاه وجود داره دار؟ این دیدگاه خیلی پرطرفدار بود و دیدید که عده زیادی از بزرگان ما این قول را انتخاب کردن. اما دیدگاه دوم، دیدگاه دوم شیرینه، نقطه مقابل دیدگاه اول مطلقا دیگه، مطلقا را بفرمایید، چه قبل از استبانه، چه بعد از استبانه، چه در ایام عادت، چه خارج عادت، اصلا قابل جمع. قائلین به امتناع جناب شیخ مفید است، اونم داستانی داره، کتابی داره، رساله‌ای دارن به نام احکام النساء، شیخ مفید از بزرگان ماست، همچنین ابن جنید اسکافی به حسب نقل علامه در مختلف، جناب ابن ادریس در سرائر، جناب محقق حلی در همین کتاب شرایع و مختصر نافع، این بزرگواران بر این عقیدن که امکان جمع بین حیز اینه که واقعا فتوا دادن سخت میشه، یک طرف اون عازم، یک طرف این عازم، حالا باید یه دلیل قوی پیدا کرد که آدم مثل سید یزدی بفرماید امکان جمع هست، هم جمع بین حیز و ارضا و هم بین جمع حیز و هم وقت ادله را، عمده دلیلم اطلاق ادله است. خب مثلا شیخ مفید در یه رساله در احکام النساء میفرماید اذا رأت الحامل دمن علی حملها، اگر در حال بارداری زن خونی را دید، فلیس ذالک بحیزن که یمنع، این کش من اضافه میکنم تا ترجمهش درست بشه، که یمنع من الصلاة و صیام، بنابراین اگر زن حامله و باردار خونی را دید، این خون خون حیز نیست که یمنع من الصلاة و صیام، نه میتونه با این خون بفرمایید هم نماز بخواند هم روزه بگیره، فلتصلی ولتصم، هم نماز بخواند هم روزه بگیرد، ولا تترک شیئا من ذلک، هیچ چی ترک نکنه، بسبب دم الذی رأت علی الحمل، توجه، و یعمل فیه علی ما ذکرنا من عمل المستعاذه، میگه با این خون رفتار خون مستحاضه. این در کجاست؟ در کتابی رساله به نام احکام النساء دارن، عرض شود محضر شما بی که حالا قصه این رساله بد نیست، بعضی ها به این نکته اشاره کردن، مادر سید رضی و سید مرتضی، اون داستان شنیده ای که شیخ مفید در عالم رؤیا دید که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسن و حسین را گرفت، آورد پیش جناب شیخ مفید، فرمود علمهما مثلا الفقه، عرض شد خدمتتون این که یا شیخ علمهما، این متحیر شد که فاطمه زهرا و حسن و حسین چه داستانی دارند. صبح که شد دید مادر سید رضی و مادر سید مرتضی که اتفاقا نام مادر اینها هم فاطمه است، فاطمه بنت حسین ابن احمد، دست سید رضی و سید مرتضی را گرفت و آورد به شیخ مفید رضوان الله تعالی علی درخواست کرد که اینا همونجا یا جای دیگری این بانوی جلیله علویه به شیخ مفید گفت که یه رساله راجع به احکام نساء بنویسی تا در اختیار ما باشه، و شیخ مفیدم با یه همت والایی آمد من اول طهاره الى آخر بفرمایید دیات یه رساله راجع به احکام نساء. خیلی عجیبه، اینو باید پیدا کرد و بالاخره ملاحظه کرد که شیخ مفید چقدر همت کرده. در ابتدای این رساله ایشون یه خلاصه ای از بحث‌های اعتقادی نوشته، مثل بعضی از مراجع تقلیدمون در حال حاضر که مقدمه رساله عملیشون بحث‌های اعتقادی نوشتن. بله از رتالی بگردید پیدا میشون. بله کتاب خونه آی نجفی مرشی اینا احتمالا داشت. عرض شود محضر شما به این که ایشون در اونجا بعد به بیان احکام فقهی مربوط به بانوان اشاره کرده، در بعضی از موارد که یه ارتباطی بین احکام مرد بفرمایید و احکام زن وجود داشته مثل بحث نکاح و طلاق، اونجا آمده یه سری احکام مربوط به مردان هم اونجا ذکر کرده است. ولی عجیبه از اول طهارت تا دیار هر جا بحثی مربوط به احکام نساء بوده ایشون در این رساله جمع می‌کنه.